قصه حالم را به پایانم رسانده، بی وفا مهر و وفا یادت نمانده. قلب من این چنین آسان نمی لرزی، عشقت اما به غمهایش نمی ارزی. دنیا را بردی هم را هست نابودی، دنیا غم شد مگر تو چند نفر
سن.
ایران یکی از کشورهای پیش داره.
ما اساتید برجسته‌ای داریم.
بعد ایران توان من هستم.
در تلاش هستیم که این تکنولوژی فناورانه رو وارد بازار بکنیم.
این مهم فقط با استفاده درست، صحیح و برنامه‌ریزی از نیروی انسانی موجود در داخل کشور.
کاملا رو به جلو داشته با سرعت بسیار عالی.
راهی که رفته ای.
ما برای پیشرفت کشورمان یا راهی خواهیم ساخت یا راهی خواهیم یافت.
ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان، خاک من ایران.
آفرین جان آفرین پاک را، آنکه جان بخشید و ایمان خاک را، به نام ایزد یکتا و درود بی پایان به شما. شما دوستان جوان برنامه راهی که رفته ایم، من پروین کرمی هستم. به اتفاق پانتا پاچنگی تهیه کننده، مریم حق نظری صدا بردار و ناصر یوسفیان گزارشگر، این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم با افتخار. در ابتدای برنامه دعوتتون میکنم به چند خبر علمی توجه کنید. اولین خبر این که راهکاری زیستی و پایدار برای مقابله با تنش‌های ترکیبی خشکی و گرد و غبار در دانشگاه تهران ارائه شد. و خبر بعدی این که رسوب شکن نانویی ایرانی راه حل هوشمند برای مهار رسوب بدون برق و مواد شیمیایی میشود. و اما آخرین خبر، رنگ نانویی آبگریز ایرانی دوام چوب رو چند برابر میکنه. بله، مهمان گرامی برنامه ما جناب آقای سید مجید قریشی، کارشناس ارشد اقتصاد و رئیس هیئت مدیره یک شرکت دانش بنیان هستند. آقای قریشی سلام عرض میکنم، شب بخیر.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر باشید.
متشکرم. آقای قریشی، در مورد طرحتون خواهش میکنم برای شنوندگان عزیزمون توضیحات لازمون بفرمایید. رنگ نانویی آبگریز ایرانی که دوام چوب رو چند برابر میکنه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من خودم اصلا تو رشته تحصیلیم اقتصاده، در زمینه رنگ حالا آشنایی داشتم ولی واقعا کار تولید رنگ نکرده بودیم.
بله،
یک سری از دوستانی که ما داشتیم تو دانشگاه و اینها، چند نفر از فناورهایی که زمان کرونا هم
بله،
به ما معرفی کردن که اینا میتونن رنگ دریایی تولید کنن. اینا تقریبا یه مجموعه های تولیدی و علمی کشور از اینا استفاده میکنن ولی حق مطلب رو براشون ادا نمیکنن و تقریبا سرخورده شده بودن که میخواستن از ایران برن. ما باهاشون صحبت کردیم تو همون جلسه اول، متوجه شدن گفتن رنگ دریایی تولید می‌کنه. خب ما با اطلاعاتی خودم داشتم می‌دونستم ما رنگ دریایی وارد کننده بودیم. ببینید الان شناورهای ما و صنایع دریایی مون اسکلاها، جک‌آب‌هایی که وجود داره توی دریا، یعنی
بله.
به شما عرض کنم اینا همه از رنگ‌های دریایی استفاده می‌کنن، برای اینکه در اصل رنگ‌های ضد خزه شناورها بعضی که لایه های زیر نمیزنن آخرین دستی که زیر خط آب خوردن رنگ ضد خزه است.
بله.
در اصل ما میخواستیم رنگ ضد خزه تولید کنیم تو کشور.
بسیار.
این تولیداتی است که بیشتر کشورهای اروپایی انجام میدن.
بله.
خلاصه رفتیم اینو مطرح کردیم، تقریبا حمایتمون نکردن. ما مجبوریم با بچه ها فکر کنیم، حالا که ما اومدیم میخوام یه سرمایه گذاری کنیم و این کار استارتاپی رو ببریم جلو چه کار کنیم؟ گفتم بریم روی رنگ ترموبود برای آلاچیق‌سازی، برای نما، برای استخرها توی سونای خشک و توی داخل خونه ها استفاده میشه برای دکوراسیون، اینها وارداتی بود و گفتم برید رنگ چوب و ترمامود رو تولید کنیم. در اون زمان در فنلاند می آمد بیشترش، رنگاش هم عمدتا اروپایی بود. ما شدیم اولین تولید کننده رنگ نانویی کشور، ولی مثلا یه چند تا دیگه شرکت برقرار شد با هم دیگه کیفیتمون فرق بکنه، ولی حداقل این صد شکسته شد و تونستیم یه بازاری رو از اروپایی ها بگیریم و حتی زمینه قابل صادرات هم هست.
خیلی هم عالی. اقدام کردید برای صادرات؟
بله بله، الان با بعضی از کشورهای حوزه CIS بار فرستادیم، برای عراق فرستادیم، ولی نه به صورت کلی ها. خب با توجه مشکلاتی که وجود داره برای حمل و نقل پول و اینها، هی مشکلات اون به این چیزا برمیخوره. آسیای میانه رفتیم، حاشیه خلیج فارس رو رفتیم. ما میگم با کشش کالام. شرکت هایی که ما رقیبشون هستیم خانوادگی هن، از 70 سال سن نشینه تا 110 سال. ما سال 1401 تازه وارد بازار شدیم، اونم نیمه های 401.
بله.
ولی الحمدلله توان بچه ها خوب بوده،
ماشاءالله، خدا رو شکر. از بچه ها صحبت کردی، چقدر از نیروهای جوان استفاده کردی توی این کار؟
تمام بچه هامون زیر 30 سال هن. تقریبا 17 نفریم. اول اینجوری نبود، اول با یکی شروع کردیم، هی اضافه شده.
بله.
شما کنم تو همین راستا که اومدیم حداقل 3-4 تا بچه‌مون ازدواج کردن.
ماشاءالله، خدا رو شکر.
نه خودشون بلد بودن. ما هم در کنارشون بالاخره یه سری کارا رو انجام میدیم.
شما هم تجربه خودتون رو به میدان آوردید و جوان‌ترها استفاده کردن از تجربه شما و همینطور از انگیزه و علم و دانش خودشون.
دوست داشتیم خودمون بریم جلو. همونجوری که روز اول رفتیم می‌خواستیم رنگ دریایی تولید کنیم، بعد از 3.5 سال الان رنگ دریایی هم تولید کردیم. ما تمام موادمون بومی سازی شده.
درود بر شما، واقعا جای قدردانی داره. جناب قریشی، برای افرادی که میخوان کار جدیدی رو شروع کنن و شاید یه مقداری از چالش‌های پیش روشون ترس و واهمه داشته باشن، از تجربیات خودتون بگید و اینکه چی کار باید بکنن تا بتونن بر اون ترس خودشون غلبه کنن.
ببینید تو کارهای استارتاپی عمدتا 95% شرکت های استارتاپی به مشکل میخورن، به دلیل اینکه تجربه ندارن.
بله.
یا پول ندارن یا جفتش ندارن. باید مجموعه ها، حالا چه دولتی ها چه نهادها، حمایت کنن از بچهای این تیپی، برای اینکه این همدیگه رو پیدا کنن خیلی سخته.
درسته، کاملا موافقم.
استعدادها تو این زمینه ها وجود داره.
بله.
و خود همون معاملات علمی فناوری چون تقریبا حالت انتفاعی شده، شاید از اون مسیر اصلیش یه خورده فاصله گرفته باشه، چون اگر کسی پول داشته باشه که نمیاد وصل بشه به این مجموعه ها.
بله، دقیقاً همینطوره.
وقتی کسی میاد وصل میشه به این مجموعه، یعنی آقا من ندارم، یه جام لنگ میزنه.
بله.
شما باید بیاد کمکش کنید. ولی اگه میگن در ازای این کمک، مثال دارم میزنم، آقا میخوام این کار من برات بازار بذارم، میگم 10% ازت میگیرم. آقا تو 10% میگیری از رو کل کالا، مگه این چند درصد سود داره که 10%ش بده به شما؟
یا حداقل اجازه بدید اون فعالیت پا بگیره، شروع بکنه، بعد که به سوددهی رسید اون موقع یواش یواش سهمی حقی هرچی که میشه اسمش رو گذاشت.
پولای فراوونی داریم توی این مجموعات، برای همین موضوعاتی که الان من و شما داریم صحبتش میکنیم داره خرج میشه.
بله.
و نتیجه نمیگیرن،
متاسفانه.
بعد ما کارهایی که مثل ما، مثلا من میگم الان دریایی، اونی که فنشه، اونی که رشتهشه، اونی که کارشه، میفهمه ما چه کار کردیم. یعنی یه کالایی که در خارج وارد میشه ما بومی سازی کردیم، الان مثلا به همین شرکت های داخلی نمیتونن صادرات کنن چون مواد اولیه را خارج میرن، اون که نمیتونن اون شرکت خارجی ارزون تر بده با توجه مواد.
درسته.
ما همه را بومی سازی کردیم.
آفرین.
زمینه صادرات داریم. اینجاست که به استاد خودم شما میگید آقا چرا نمیرید؟ چون انقدر دنگ و فنگ داره، انقدر پیچ و خم داره.
بله.
یعنی بعضی وقتا آدم میگه آقا همون اطرافش رو به لاغرش بخشیدم، برای همین نرفتیم تا حالا سراغش.
عجب.
سختی کشیدیم ها، ولی بالاخره فن مع الاسره یسرا.
دقیقاً.
توصیه اینه که اول دیگه شکست نخورن. من مدیر عامل شرکتمون تحت پوشش بهزیستیه، از دو گوشش ناشنوای از زمان کودکیشه.
بله.
الان بعضی از فناور ما استاد دانشگاه شدن و تونستن سختی ها رو به جون دل بخرن. کاری که این بچه ها کردن، اگر اون اروپاییه ببینه ما با چه امکاناتی داریم با اونا رقابت میکنیم، خودشون از طبقه دهم میندازن پایین.
عجب.
ولی با امید به آینده.
بله.
و بعد همدلی.
بس شکست هم نترسن.
ما بعضی وقتا با همین دوستمون که مدیر عاملمون بود میرفتیم تو یه جایی، یه کاری میگفتم مثلا فلان کارو میتونید انجام بدیم، قبلش میگفت حاج آقا نمیتونید. میرفتیم تو جلسه میدید من صحبت میکنم، من تو جلسه میگفت که آقا ما انجامش میدیم. بعد میومدیم بیرون جلسه گفتم چرا؟ گفت من دیدم شما انقدر با امیدواری میگفتید، منم گفتم میده و انجام دادن.
باریکلا. آفرین.
و انجام دادن.
آفر.
خواستن توانستن.
دقیقاً. امیدوارم همیشه موفق باشید. ما امیدواریم که بتونیم قدم کوچیکی در راه انگیزه دادن به جوانها برداریم. ممنون و متشکرم جناب آقای قریشی. با شما خداحافظی.
زحمت شما از لطفی کردید ممنون.
راهی که رفته ایم پنج شنبه ها و جمعه ها ساعت 9:30 شب. رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز.
سلام، وقتتون بخیر شنوندگان گرامی برنامه راهی که رفته ایم. با افتخار همیشه ما سعی میکنیم که خبرهای خوب علمی رو به سمع شما برسونیم. یکی از مواردی که باعث میشه که خدمات بهتری در بخش سلامت و بیمارستانی به هموطنان عزیزمون بدیم، بخش هوشمندسازی در بیمارستان هست که با توجه به برگزاری این همایش علمی و ملی که برگزار شد، من در خدمت جناب آقای دکتر کرمی هستم، ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر، وقت عالی بخیر. بفرمایید تو این زمینه چه کارهای خاصی انجام شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم رادیو جوان. بحث هوشمندسازی الان یک ضرورت در حوزه سلامت هست. استفاده از هوش مصنوعی در حوزه سلامت در دنیا چند ساله که شروع شده. خوشبختانه با حضور جوانان خوب ما و بسیار خلاق ما در حوزه آیتی و حوزه هوش مصنوعی، این مسیر خیلی میتونه راحت‌تر و تسهیل‌شده‌تر پیش بره. این همایش امروز حاصل 8 ماه کار در بیمارستان امام خمینی توسط همکاران ما هست که امروز به همکاران فنی و تخصصی سایر واحدها، سایر سازمان‌ها و دانشگاه‌ها، مراکز خصوصی ارائه میشه و به عنوان یک نقطه شروع حرکت عملی به سوی یک بیمارستان هوشمند هست و پلن و برنامه‌ریزی اون انجام شده و انشالله با کمک همکاران خودمون و عزیزان جوان ما این قضیه به صورت عملی و اجرایی هم خیلی سریع خودش رو نشون میده.
جوانای خلاقی که تو زمینهای مختلف علمی به خصوص هوشمندسازی فعالیت کردن، اگر این عزیزان طرح جدیدی دارن و به کار شما بیاد، کجا باید مراجعه بکنن؟ چیکار باید بکنن؟
شما عرض کنم که ما خب مسئولیت هوش مصنوعی در حوزه سلامت از طرف معاونت علمی ریاست جمهوری به دانشگاه علوم پزشکی تهران واگذار شده. در سایت معاونت پژوهشی دانشگاه اگر برن میتونن اطلاعات لازم رو بگیرن و در زمینه‌هایی که میتونن کمک کنن طرحی چیزی داشته باشن اونجا ارائه بدن.
میخوام یه قولی از شما بگیرم که این بوروکراسی اداری کمتر باشه، چون خیلی در واقع تو این زمینه اذیت میشن این عزیزان.
درسته. ان شاء الله ما تلاش میکنیم کم بشه، ولی خب متاسفانه هست. قبوله.
سپاسگزارم، ان شاء الله که موفق باشید.
دوستان عزیزم، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های راهی که رفته‌ایم رسیدیم. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه ما رو همراهی کردید. با آرزوی بهترین ها برای همه شما هموطنان عزیز، همه ایرانیان رو به ایزد منان می سپارم. شب بخیر، خدا نگهدار.
فرزند آوری گران شده، هم به لحاظ مالی هم به لحاظ نگرشی.
میزان رشد طبیعی جمعیت به کمتر از 1% رسیده.
نسل جدید مسئولیت‌پذیر نیست.
هر بچه‌ای که میاد رزقشو با خودش میاره.
کوچک شدن هرم جمعیتی کشور.
بچه دار شدن سگ بیارم
بزن. وارد سیاه چاله جمعیتی و یا پیری جمعیتی میشه.
جمعیت جوان یکی از فایده ترین ثروت های کشور.
ایران جوان.
خانم ها آقایان وقتتون بخیر، من محسن رسولی هستم و اینجا ایران جوانه.
طبق آمار موجود سالی 8 میلیون کودک در جهان به علت تغذیه نکردن از شیر مادر جونشون رو از دست میدن و انقدر این تعداد بالاست که آدم مو به تنش سیخ میشه و میگه چرا پس یک روش نظاممند و یک سیاست درست در اقصی نقاط جهان برای رفع این معضل وضع نمیشه. اما وقتی میایم سیاست کلی جمعیت خودمون رو نگاه میکنیم میبینیم که اتفاقا به صورت قانونی و تخصصی در این مورد صحبت شده و یکی از بندهای اساسی این سیاست تسهیلاتیه که باید به مادران شیرده داده بشه تا این جمعیتی که سالانه در ایران متولد میشن هم از شیر مادر تا جایی که ممکنه تغذیه بکنن و هم با سلامت دوران کودکی و رشد این نوزادان طی بشه تا جمعیتمون علاوه بر کمیت درست کیفیت درست هم داشته باشه.
تولد نوزاد نوع تغذیه اون مهمترین عاملیه که سلامتیشو تضمین میکنه.
شیر مادر خیلی بهتره واسش، هم برای چیز برای گوارشش هم خوبه.
شیر مادر بهتره دیگه، هم برای سلامتی، سیستم ایمنی بچه رو میبره بالا.
امسال سازمان بهداشت جهانی به خصوص تو بحث تغذیه در مادران شاغل تاکید کرده و تغذیه با شیر مادر در کودکانی که مادرشون شاغل هست مورد توجه ویژه قرار گرفته.
تغذیه با شیر مادر در ساعات اولیه پس از تولد نقش مهمی در سلامت نوزاد ایفا میکنه.
در تداوم شیرده بسیار نقش موثری داره، به خصوص مصرف شیر آغوز که برای روزهای اول در واقع بسیار انرژیزا و بسیار کمک کننده است به تداوم شیردهی مورد تاکیده.
شیر مادر علاوه بر این که باعث وزنگیری مناسب نوزاد میشه، وضعیت‌های دیگری هم نسبت به شیر خشک داره.
اگه نوزاد تغذیه‌اش رو با شیر مادر شروع کنه و تا 6 ماه اول ادامه داشته باشه، هم ریزش دندونای نوزاد بهتر هستش، جلوگیری از پوسیدگی دندان نوزاد هست.
مزایایی که شیر مادر برای نوزادای نارس ما داشته باعث شده که ما این بانک شیر رو افتتاح کنیم.
تقویتش میکنن، باعث میشه که در برابر خیلی از مریضی‌ها بدن بچه قوی بشه.
تغذیه با شیر مادر علاوه بر سلامت جسمی و روحی کودک، ضامن بدنی سالم و شاداب در بزرگسالیه. پس کودکانمان را از این نعمت خدادادی بی بهره نکنیم.
در جهت اعطای تسهیلات به مادران شیرده، وزارت بهداشت مکلف شده که تمامی مادران، چه اونهایی که تحت بیمه هستن چه تحت بیمه نیستن، مخصوصا مادران بدون بیمه رو تا 5 سالگی کودکشون تحت پوشش قرار بده و اگر این قانون به درستی اجرا بشه در کشور، طبیعتاً بار بزرگی از روی دوش خانواده‌ای که درش نوزاد هست، درش کودک هست، برداشته میشه و همین آرامش روانی که در کنارش طبیعتاً مباحث مالی هم مطرح هست، خودش میتونه خیلی کمک بکنه خانواده رو در رشد و اعتلای اون نوزاد. ماده 16، 17، 22، 24 و 26 قانون جوانی جمعیت و سلامت خانواده قانونی رو در خودش داره با عنوان قانون ترویج تغذیه با شیر مادر که هدفش چیه؟ هدفش اینه که تا جایی که امکان داره و برای نوزاد شیر مادر مضر نیست، رو در برخی مواقع متاسفانه بدین صورته، تا جایی که ممکنه نوزادانی که به دنیا میان از شیر مادر تغذیه بکنن، چرا که بهترین تغذیه برای نوزاد دیگه اثبات شده در همه جای دنیا. یه زمانی بود گفتیم آقا علم پزشکی اونقدر پیشرفت نکرده، نمیدونیم، حالا یه چیزای سنتی میگن و اینا، ولی الان دیگه به همه دنیا ثابت شده که بهترین تغذیه برای بچه شیر مادره. این قانون هم با همین هدف که بتونه این رو به صورت حداکثری در مورد همه نوزادانی که در کشور متولد میشن اجرا بکنه وضع شده. حالا یه سری زیرشاخه ها داره برای اینکه همین تغذیه با شیر مادر بهتر بتونه رقم بخوره. مثلا مراکز تکریم مادر و کودک توی دستگاه‌ها و ادارات دولتی. یک جایی مادری مثلا با یک نوزاد 6 ماهه، 9 ماهه، 1 ساله مراجعه می‌کنه به یک اداره برای انجام کاری. یک فضای درستی طراحی شده باشه برای اینکه این مادر بتونه فرزندش شیر بده و اون بچه گرسنگی نکشه تو زمان انجام اون کار اداری. یا مثلا نزدیک بودن مهد کودک مناسب سنین زیر 5 سال به محل کار مادرانی که شاغل هستن توی دستگاه‌های مختلف، چه ادارات دولتی چه ادارات خصوصی، و اینها در کنار هم میتونن قانون ترویج تغذیه با شیر مادر رو پررنگ بکنه، تقویت بکنه اجراش رو، که نتیجهش طبیعتاً داشتن نوزادان، کودکان و در آینده جوانان و جمعیت با کیفیت‌تر، سلامت‌تر و موفق‌تره. به امید ایران جوان، خیر پیش. Thank you.
از افق چون گل با روحی زیبا ایسان افشان نسیم از ره میرسد هر دم میوزد بر گل میچکد شبنم مثل با
سالس ماشین تموم شده و جریمه دیرکرد داری؟ بهترین فرصت برای تمدید بیمه با اسکی همین الانه، چون
جریمه دیرکرد تمدید بیمه شخص سالس در اسکی برای مدت محدود صفر شد.
زمانو از دست نده، بدون پرداخت جریمه بیمه شخص سالس و با اسکی قسطی بخر. چی از این بهتر؟ خرید قسطی بیمه بدون پرداخت جریمه، اسکی.
به ناله یه درمون خونده شهید دستم جان شسته حسن به من